روی حقوق بشری بشه.
یعنی یک خیلی از مصادیقی تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. و
دریچه
آخرین وضعیت فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشتی و اعتصاب قضای شماری از آنان، تهدید زندانیان سیاسی در زندان زنان قرچک و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. انجمن صنفی معلمان استان فارس از بازداشت نایب رئیس خود به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. بازداشت آقای رهنما یک روز پس از یک طوفان توییتری اتفاق افتاد که انجمن صنفی معلمان استان فارس برای آزادی معلمان این استان که در بازداشت به سر می‌برند به راه انداخته بود. 8 تن از معلمان استان فارس از روز 22 اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برند. همچنین مسعود فریخته و مجید کریمی، فعالان صنفی حقوق معلمان، هفته گذشته در سنندج بازداشت شدند. بازداشت آنها در شرایطی روی داد که برای مذاکره با مدیر کل جدید آموزش و پرورش کردستان درباره وضعیت معلمان احضار شده و بازداشتی استان کردستان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کرده بودند. در هفته‌های اخیر برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان و کارگری شدت گرفته و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر:
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز موج اخیر بازداشت فعالین برجسته کارگری و معلمان فعال صنفی، بیش از هر چیز به نظر میرسه که این بازداشت ها به صورت خودسرانه انجام گرفته. بر طبق تعاریف بین‌المللی بازداشت خودسرانه کاتگوری های مختلفی داره، اما یکی از اون کاتگوری ها وقتی اتفاق میفته که فردی به دلیل انجام فعالیت های قانونی و مصرح در کنوانسیون های حقوق بشری بازداشت بشه و در واقع آزادی های مشروعش سلب بشه. به نظر میرسه که در مورد بازداشت فعالین تا کنون هیچ دلیل قانع کننده ای برای این بازداشت ها ارائه نشده. اتهامات و سناریو سازی های امنیتی که تلاش شده انجام بشه هم هیچ دلیل قانع کننده ای ارائه نداده که دیدار این فعالین با فعالین صنفی خارجی یا تلاششون برای تجمعات مسالمت آمیز یا انتقاد از نحوه عملکرد دولت به خصوص در زمینه های کارگری هیچ تناقضی با اصول مصرح حقوق بشر و همچنین اصول مصرح قانون اساسی ایران داشته. به این دلیل شرایط به گونه‌ای هستش که به ظن بسیار بالای این بازداشت‌ها خودسرانه و غیر قانونی هستش. عناوین اتهامی هم که برای فعالین استفاده شده برای تفهیم اتهام، تایید احکام جدید و ادامه صدور حکم بازداشت موقت، همون عناوین اتهامی هستش که دهه‌هاست مقامات قضایی و امنیتی ایران برای سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ازش استفاده می‌کنند و عنوان مشخص مجرمانه ای رو نتونستند به این فعالین نسبت بدن. به همین دلیل اونها باید هرچه سریع‌تر و بدون هیچ گونه پیش شرطی آزاد بشن و این عناوین اتهامی هم از پرونده هاشون حذف بشه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو این سندیکا، در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. این تشکل مستقل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آقای شهابی افزود که او از بیماری‌های متعدد از جمله فشار خون رنج می‌برد. رضا شهابی و حسن سعیدی در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران، تحت بازجویی قرار دارند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و تعدادی دیگر از فعالان کارگری و معلمان را به ارتباط با دو فعال سندیکایی فرانسوی متهم کرده بود. در مقابل شمار زیادی از تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و امضای شماری از مقابله‌نامه‌های جهانی تأکید کردند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل‌یابی مستقل کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکایی دیگر کشورهاست. در همین حال اعتصاب قضای خشک اسکندر لطفی، فعال زندانی حقوق صنفی معلمان، روز شنبه وارد ششمین روز شد. آقای لطفی به فشار بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری و نیز ادامه غیرقانونی بازداشتش در زندان سنندج معترض است. اسکندر لطفی دوشنبه گذشته در تماسی تلفنی با خانواده‌اش گفت که اعتصاب قضای خشک خود را آغاز کرده است. پس از آن تماس تلفنی‌اش قطع شد. همچنین حدود 4 هفته از اعتصاب قضای فاتح مجیدی، معلم بازنشسته و فعال کارگری در بانه می‌گذرد. آقای مجیدی که از 6 اردیبهشت در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد، از 19 اردیبهشت در اعتراض به ادامه بازداشت خود و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، درباره این فعال کارگری میگوید:
ایشون 64 ساله هستن، از بیماری قلبی رنج میبرن. طبق مدارک پزشکی که برای هنگاو ارسال شده، ما متوجه شدیم که قلب ایشون با باتری کار میکنه و نیاز شدید به داروهای روزانه شون دارن و باید تحت نظر پزشک متخصص باشن. طبق اخباری که به ما رسید، یک بار ایشون رو به بیمارستان شهر بانه منتقل کردن. افرادی در اونجا بودن که ایشون رو دیدن و به خانواده‌شون خبر دادن. وقتی که خانواده‌شون به بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه هیچ اثری از ایشون نبوده و حتی پرونده پزشکی هم برای ایشون تشکیل نشده.
همچنین اسخر امیرزادگان، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان استان فارس، در اعتراض به محرومیت از حق درمان و علارغم وضعیت جسمانی وخیم در اعتصاب قضاست. او که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است، از خونریزی معده و ناراحتی دستگاه گوارش رنج می‌برد، اما مسئولان زندان از اعزامش به مراکز درمانی ممانعت کرده‌اند. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی زندانی نیست، در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برد. چندی قبل از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار به صورت غیابی به 1 سال زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد. آقای احمدی راقب 2 اسفند سال گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از 10 روز از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن زمان در این زندان نگهداری می‌شود. از تارا سپهری‌فر در مورد مسئولیت سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در قبال سلامتی و جان زندانیان می‌پرسم.
مسئولیت سلامت و امنیت هر فردی که تحت بازداشت قرار بگیره از لحظه بازداشت با مقامات بازداشت کننده و بعد از اون مقامات قضایی مسئولین زندان هستش. متاسفانه در سالهای اخیر ما موارد بسیاری رو داشتیم که عدم رسیدگی به موقع به مسائل پزشکی، عدم دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز و خدمات پزشکی، آسیب‌های جبران ناپذیری رو به زندانیان من جمله فعالین زندانی وارد کرده. در برخی از این موارد حتی خانواده ها مواردی رو مطرح کردن که نشون میده که تأخیر در رسیدگی به موقع پزشکی منجر به فوت افراد شده. بدتر از اون به نظر میرسه که مقامات زندان و در تعامل با مقامات امنیتی، به خصوص وقتی که فرد در بازداشت موقت قرار داره و در واقع در بندهای امنیتی بازداشت هستش، از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی که باید به عنوان یک حق بدون هیچ گونه استثنا در اختیار همه باشه، به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن و تا جایی که امکانش رو داره اون دسترسی رو به تأخیر میندازن یا اون دسترسی رو، به خصوص اگر نیاز به اعزام به مراکز خارج از زندان باشه، تا حد ممکن محدود و به تأخیر میندازن. هر گونه تعللی و هر گونه کوتاهی در ارائه خدمات مورد نیاز درمانی و بهداشتی و دسترسی افراد به داروهای مورد نیازشون، نقض حقوق زندانیان بر طبق قوانین داخلی و طبق قوانین بین المللی هستش و میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو برای افراد در پی داشته باشه. در زمینه فعالین این مسئله بسیار آسیبی رو که میبینن بیشتر میکنه، برای اینکه این افراد اگر برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون بازداشت شدن، خود بازداشت هم غیر قانونی هستش.
وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از تهدید امنیت جانی زندانیان سیاسی در زندان زنان قرچک از جمله موکلش و همچنین عالیه مطلب‌زاده خبر داد. مصطفی نیلی در گفتگو با وبسایت امتداد به ارسال پیامی تهدیدآمیز از سوی یکی از زندانیان دارای پرونده قتل برای خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده خبر داد و افزود او گفته که آنها را می‌کشد و با این کار مشهور می‌شود. آقای نیلی همچنین از تلاش برای ایجاد درگیری از سوی چند زندانی عادی هنگام مراجعه خانم محمدی به پزشک متخصص حاضر در زندان و نیز تجمع، فحاشی و تهدید شمار دیگری از زندانیان عادی در مقابل بند زندانیان سیاسی خبر داد. مصطفی نیلی در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به برهم خوردن امنیت جانی و روانی زندانیان سیاسی زندان قرچک گفت فضا برای زندانیان سیاسی این زندان خطرناک شده و مسئولان زندان هم هنوز اقدام عاجلی برای حفظ امنیت آنان انجام ندادند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از بازداشت آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، در جریان اعتراض مردم این شهر به ریزش برج متروپول شدیداً ابراز نگرانی کرد. این تشکل مسئولیت جان آقای قلعه گلاب و دیگر بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را متوجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. به نوشته این بیانیه، بازداشت آرش قلعه گلاب در روز 5 خرداد همراه با ضرب و جرح انجام شد و او که از بیماری حاد تنفسی و دیابت رنج می‌برد، همچنان در بازداشت است. علی کاکاوند، عضو کانون نویسندگان ایران:
روز 5 خرداد به همراه بقیه مردم معترض در اطراف برج فروریخته متروپول بوده. خب اون یک روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، از همین ویژگیش هم نیروهای امنیتی سوء استفاده میکنن، چون در بین جمعیت جرأت بازداشت او رو ندارن، با فریب او را به بیرون از جمعیت میکشونن. ظاهرا به او میگن که تو این گرما این مردم یه آب خنک لازم دارن، بالاخره آب معدنی چیزی بیا بریم برای اینا آب بیاریم، و اونم همراهشون میره، اونو به جای خلوتی میکشونن و به شدت کتکش میزنن و بدن نیمه جانش رو سوار بر ماشین به بازداشتگاه میبرن، ظاهرا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه. آرش قلعه گلاب از بیماری آسم و همینطور بیماری دیابت به شدت رنج میبره و ادامه بازداشتش میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه.
همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری آرش قلعه گلاب شد. آرش صادقی، فعال مدنی، از انتقال دستگاهی موسوم به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای حکم قطع انگشتان چند زندانی خبر داد. آقای صادقی در توییتی از هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به عنوان زندانیانی نام برد که برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شده اند. پیشتر هادی رستمی با انتشار نامه‌ای از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری در مورد سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. به نوشته آرش صادقی، 4 انگشت یک زندانی متهم به سرقت که از زندان کرمانشاه به زندان اوین منتقل شده بود، روز 10 خرداد تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان اوین اجرا شد. سازمان عفو بین‌الملل در اواسط آذر 99 اعلام کرده بود که طی 20 سال برای 264 تن در ایران حکم قطع دست صادر و اجرای حکم 129 تن از آنان ثبت و تایید شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی ایران، در زمان ریاستش بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی خوانده بود. سیاوش بهرامی، زندانی سیاسی کرد، 3 روز پس از آزادی جان باخت. نزدیکانش میگویند مرگش بر اثر تزریق آمپول در زندان پاوه رخ داده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، آقای بهرامی 25 ساله روز 7 خرداد از زندان در حالی که هیچ گونه نشانه‌ای از بیماری و درد نداشت، ناگهان در خانه برادرش جان باخت و ساعتی بعد جسدش کاملا کبود شد. پزشک قانونی دلیل مرگش را سکته قلبی عنوان کرده است. این در شرایطی است که به گفته خانواده آقای بهرامی، او سابقه عارضه قلبی نداشته است و آنها بر این باورند که در زندان به او آمپول تزریق شده است. سیاوش بهرامی اسفند سال گذشته هنگام رفتن به اقلیم کردستان عراق به دست نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود. او پیشتر مدتی عضو حزب آزادی کردستان پاک در اقلیم کردستان عراق بود که پس از جدایی از این حزب به کرمانشاه بازگشته بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل دریچه@radiofarda.cz www.dariche.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.